بما استعين انه خير ناشر ومقيم وصلى الله على محمد کشیده شو یعطل جزیت انید تا اینکه به دست خودشون جزیه بدن، یعنی اینها مجبور باشن زیر نظام حاکمیت اسلامی جزیه بدن و هم ساقرون و در شرایطی جزیه بدن که خار هستن. یه وقت است یه کسی پول داره یه دقا اینقدر جزیه میدم راحت هم کن، میگه نه، هم باید از نظر اقتصادی اینها رو بگیر جزیه ازشون، هم از نظر فرهنگی باید خار باشن. این دستور خداست به مسلمی، اگه عمل کنن خدا کمکشون میکنه، اگه عمل نکنن خب خدا هم اینا رو خار میکنه. ما از روزی که صفویه یواشکی با پاک ارتباط پیدا کرد و به جای اینکه دشمنی کنه با پاک دوستی کرد و نامه نوشت که نکند یه مرتبه شما با دشمن مشترکمون یعنی عثمانی، حالا عثمانی ملت مسلمه، نکنید شما با دشمن مشترکمون یعنی عثمانی رفیق بشین، یعنی شاه عباس نامه نوشت به پاپ و پادشاه آلمان اون زمان که خلاصه دشمن مشترکمون عثمانی است. ما خاری خودمون رو امضا کرد، روز به روز ما خارتر شد و روز به روز یک کالایی شدیم برای غرب. امروز من و شما رو غرب یعنی یهود و نصارا یک کالای قابل استیلا و تسلط میشناسد و تعجب میکنه که این حرفای گنده گنده چیست که ملت تشیع میزنن که آمریکا شیطان بزرگ است و میخواییم از خودمون و برای خودمون باشیم. به هر صورت این حکم خداست. نمونشم ببینیم، وقتی اجرا نکردیم خار شدیم. ما اگه اجرا کرده بودیم کجا خار بودیم؟ شما در نامه های پاپ و کشورهای اروپایی اون زمان به شاه عباس، ببینید چقدر از دولت عثمانی میترسن. یعنی تازه دولت عثمانی که خیلی علیه السلام نبود، عمده این بود که مسلمان بودن ملت، این همه عزت داشتن، تازه با این که حاکمانشون خیلی متدین نبودن. یه جا تو ذهنم هست امام به همین اشاره میکنم که من دولت عثمانی رو تأیید نمی کنم، مضمون صحبت چون درست ادا کنیم، مضمون صحبت نیست که، ولی یک کلیت اسلامی بود، نباید از هم می پاشید. خیلی باید دقت کنید، از یک کلمه حرف نگذاریم. بابا از روزی که حکم خدا رو اجرا نکردیم که خار شدیم، کالا شدیم. این که به یکی بگید آقا چطوری قابل عمل است؟ خب مهم اینه که آدم یه اعتقاد محکمی داشته باشه، خدا زمینه رو فراهم میکنه. شما در خود صدر اسلام ببینید، اول آیات اومد هی اشاره به جنگ کرد، سوگند به جنگ آوران، بعد یواش یواش زمینه جنگ رو فراهم کرد، خودش فراهم کرد. چون ملت آماده بودن، وقتی زمینه فراهم شد عقب نشینی نکردن. عمده آن است که ما بدانیم که مدیریت هستی محکم است. شما به اندازه عقایدتون امتحان میشید. اگر عقیده سالمی نداشته باشیم امتحان نمیخواد. یه کسی میگن همون داستان شیطانه دیگه، یه کسی خواب دید شیطان را که این تنابهای نازک و قطور دستشه، بعضیاش پاره شده است، بعضیاش نشده است. گفت که شیطان اینا چیه؟ گفت اینا رو میندازم گله گردنه مؤمنین میکشمش. اینا تجسم و تمثل هستن، چی مشکلی نیست. گفت چرا بعضیاش قطوره بعضیاش نازک؟ گفت خب قطورا را برای اونا که یقه دینشو محکمتر است بکنن. چرا بعضیاش پاره شده است؟ گفت خب بعضی مؤمنین پاره میکنه، ماه رجب ماه پاره کردنه تسمه ها و بندهای شیطان از خدا میدن. من همینجا استفاده کنم موضوع را، من میخواست اول جلسه بگم. شما این روایت را دارید از معصوم که یک چشمه ای در بهش هست که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. بعد این چشمه چشمه است که مربوط به رجبیون است، یعنی کسی که در ماه رجب در حد تلاش اعمال ماه رجب رو انجام بده قلبش وصل به اون چشمه میشه. همین حالا بنابراین شما یه احساس نوشیدن از حقایق غیبی بهتون دست میده. ما همین حالا از چشمه بهشتی رجب باید استفاده کنیم. خب در ماه رجب دیدین که من فکر میکنم توی ما یه حال و هوای خوشی دارید، اولش اگه حفظش کنی سرمایه بشه برای شما، اگه حفظش نکنی از دست میره. حیف که این نعمتهای بزرگ از دست بره. توصیه به خودم و شما این است که بیاید کمک کنیم این ماه رجب رو نگذاریم از دست بره. آخه خیلی عجیبه، شخص خودتون بهتر از من فکر میکنیم. ماهی که میگه جنگ حق را تعطیل کن، یعنی خدا در این ماه اینقدر رحمتش فوران داره که میگه جنگ حق را، یعنی حق با شماست که حمله کنی دشمن، حالا اون دفاع قضیه شده است، حق با شماست که دشمن خدا را بکشی، میگه توی این ماه نکش. اینا حکم الهی است. بنابراین معلوم است این ماه ماه امنیت است برای مؤمنین، یعنی این ماه خدا ما را در امنیت خودش میخواند. یه کاری کنید ازش غافل نشیم. مشکل ما اینه که فکر میکنیم خیلی باید به بیرون بپردازیم. اگه بدانید که ما خیلی باید به درون بپردازیم، خیلی باید به درون بپردازیم و حد اقل باید به بیرون بپردازیم. ماه رجب یکی از ماهای خوب 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 است که لطف الهی نصیب ما شده است به رحمت بزرگ پروردگاری که به ما توفیق بده که به درون بپردازیم. شیطان میگه که این تنابه ها که پاره شده هستن بالاخره مال بعضی هست که نشد گورشون بزن. بعد میگه که خب شیطان منو با چی میکشی؟ میگه آخه تو که طناب نمیخوای، خودت میای. تا تو بودی آدمی دیو از پیت میدوید و میچشانید از میت. آدم و شیطان سر به سرش میگذاره، تو که تو خودت شیطانی. به اون میگه حاصل قضیه این که انسان متوجه باشد که اگر بنا داشته باشد حکم خدا رو بشنوه، خدا کمکش میکنه. ما این اصل رو فراموش نکنیم، بگذاریم از مورد. آیه 30 دلیل این حکم قاطع آیه 29 است. در آیه 29 گفت همه شون رو بکشین تا حدی که حاکمیت فرهنگ غیر دینی ذلیل بشه. بعد آیه 29 میگه چرا بکشین؟ میفرماد برای اینکه یهود میگن عزیر پدر پسر خداست، مسیح میگه که، یعنی نصارا میگه که مسیح پسر خداست. میگه این علت اینه که اینا ارزش انسانی ندارن، یعنی کسانی که حد معنویت و حقایق غیبی را و حد عالم ماده را نمیشناسن، اینا در جامعه اگه خار نباشن انسانیت رو خار میکنن. من از چند زاویه دلم میخواد این بحث روشن بشه. اولین نمونش، آقا ما از روزی که ارتباطمون با یهود و نصارا شدید شد، اولین مشکل بیدینیمون شروع شد. خب اونا دین ندارن، وقتی میگن مسیح پسر خداست یعنی بینش این است که معنویت اومده است در حد ماده، یعنی عالم اعلای غیبی در حد ماده محدود حضرت مسیح علیه السلام است. از این زاویه دقت کنید، اون جلسه رو این زاویه بحث نکردید، دلم میخواد یه خورده تاکید بشه. اول بدانید چه فاجعه است این فاجعه که خدا میگه که اینها را بکشید و خار کنید. یعنی بینشی که معنویت غیبی اعلا را تا حد محدوده یک انسان پایین میارد، این دین رو مادی میکنه. این اگه در جامعه قیمت پیدا کنه، قیمتتون رو از بین میبره. اگر در جامعه غیر فکر دینی واقعی حکومت کند، تمام انسانیتتون تهدید میشه. مگه نشد؟ امروز الان ما مشکلمون تعجب نیست؟ یعنی واقعا یه روز پیغمبر نباید به ما گله کنه که من یه دینی برای شما گذاشتم که شما مشکل تو این باشد که نمیدونم چرا بچه های ما تو مدارس بیدینن، چرا نمیدونم بر اوقات فراغت بچه ها باید برن هروئین بکشن، چه شد که کار به اینجا رسید؟ و میگه غیر راهی که دین میگه راه درمان هست. ما به یهود و نصارا نزدیک شدیم، به یک بینش پست دنیای نزدیک شدیم. بعد حالا میخوام که مشکل هرچه مثل اینه که آدم توی یه کشتی نشسته، کشتی داره میبردش، آدم رو به گرداب عقب عقب از کشتی بیاد. آخه تو در متن کشتی این زورورزی ها یعنی چی؟ یعنی باید مبنایی کار حل بشه. اگر بینش بینش محبت به یهود و نصارا شد، اون وقت بینش بینش مادی میشه. بینشی که میگه مسیح پسر خداست، این اصلا دین ندارن. این بینش در تمام ابعاد غرب امروز جا حاکم است و هرچه به غرب نزدیک بشیم به هواپیما نزدیک نمیشیم. ببینید به چی نزدیک شدیم. اصلا این مصیبت نیست. یعنی فردا رسول الله حسابی از ما گله ندارد که این دین باید توی این مملکت جاری نمیشد؟ و آیا حق این دین همین بود که شما الان گرفتارید؟ که الان ما عمده گرفتاریم. ببینید چی هست که مسائلی که اصلا نباید داشته باشیم به نام بیدینی و ما کاسبمون داره بیدین میشه، بازارمون بیدین میشه، معلممون بیدین میشه، دکترمون بیدین میشه. یعنی این بیدینی ریشش نزدیکی به یهود و نصارا است. حالا ما زور بزنیم که آقا یه جوری اینا رو وادین کنیم، نمیشه. باید این آیات عمل بشه. یعنی راهش همین است که ما بتوانیم این دل رو بکنم. من گفتم از زوایای مختلف میخوام نگاه کنم. گاهی دوستان میگن که خب چه فایده اینا رو شما اینجا میگون تو دیوار در دیوار مسجد که متوقف میشه اینا. این حرفای یعنی چه؟ آقا بینش هر فرد را جدا نجات میده. شما این حرفا را دقت کنید، اصلا بحث من است و شما
ما این حرف هاست. امام یک نفر بود بینش صحیح داشت، خودش میخواست حرف خودش بزنه بقیه یا دنبالش بیان یا نیان. اصلا امام که این حرف ها رو نداره. یعنی شما بینش صحیح که بگیرید خودتون نجات پیدا میکنید. حالا این نجات شما چه شکلیست؟ امتحانایی که براتون پیش میاد خوب امتحان میدید. خدمت همسرای شهدا این جمله رو تاکید کردم، بازم تاکید کنم اینجا خود. من عرض کردم به این همسرم که ببینید وقتی دینداری سخت بود شهدا دینداری کرد. انصافا دینداری در موقع جنگ یعنی حرف ولی امر مسلمین رو بشنو بریم جبهه دیگه. وقتی دینداری سخت بود شهدا دینداری کردن. من نمیره چه راحتم. حالا اگه شهدا اینجوری حرف زده بودن حالا بقیه که نمیرن جبهه ما بریم چیکار؟ خب خود شهید نمیشه. به امام زمان هیچ رحمتی بالاتر از شهادت که نیست که. یعنی الان گاهی من خودم میشم قصه میخورم که اونا چه شنگو دارن تو مرتعهای برزخ بازی میکنن، شوخ نمیدونی چه حال خوشی دارن. ما اینجا جون میکنیم که یه ذره نسیم برزخی به قلبمون برسه، جون میکنیم. اونا تو خود برزخ هن. چه برزخی؟ برزخ که شهید میره با اون. خب چی شد؟ مگه یه کلمه نشد آقا؟ در موقعی که دینداری سخت دینداری کردن، خودش دینداری کرد، خدا زمینه‌ای به هم فراهم کرد که این امتحانش خوب بود. به من چه کی چه کار میخواهد کنه؟ اصلا اینجوری نیست. ما میگیم که آقا ما باید بینش صحیح داشته باشیم به لطف و کرم خدا و بعد خداست که زمین امتحان رو فراهم میکنه. گاهی 20 نفر یه دنیا رو به هم میزنن، گاهی یه فتواست. به قول این آقای مصطفی طلاس وزیر دفاع سوریه میگه وقتی در هواپیما فتوای امام را راجع به مهدور و دم بودن سلمان رشدی شنیدم، سنیه دیگه، میگه تمام وجودم رو یه شعف و یه حقارت گرفت. شعف این که چه حکمی از یه دانشمند روحانی مسلمان ساده شد. من چه قصه خوردم که چرا الازهر خوابه. اونا به الازهر تکیه دارن دیگه. خب شما ببینید همین امروز خودش نمیدونم خاطرات این سلمان رشدی، خب خودش داره میگه آقا من نه روز دارم نه شب دارم. یکی هم میگه خب این فتوا چه کار کرد؟ شما ببینید چقدر آمریکا و انگلستان همین حالا که من شما اینجا نشستیم به عذاب است برای یه فتوا. یکی هم میگه آقا این که چیزی نشد، دو تا کلمه حرف شد. به قول خودش میگه هر روز گریمم میکنن، آرزوی یه پارک رفتن دارم، گریمم کردن دور من یه پیرمرد که تو پارک قدم بزنم، ولی این که من نیستم، یه پیرمرد است. اینم نمیتونه بچشه. خب این حرفا نیست آقا، نظام دست خداست، اینجوری نگاه نکن. اینا هنوز بینشای مادی است به نظر من که آقا حالا اگه مثلا حق ما بفهمیم چه فایده ای؟ الله اکبر. حق شما بفهمید چه فایده؟ خب شما حق با فهمیدی، راست حق عمل میکنی. یه تنه یه میلیون نداره که. امام فرمودن که خدا رحمت کنه شهید بهشت، بهشتی یک ملت بود. ما در قرآن داریم که حضرت ابراهیم صلوات الله علیه امت است. یه آدم اینجوری فکر کردن، اینا به اصطلاح میگن افکار پراکتیکال، عمل زدگی. اصلا بنا شد که ما از درونمون با درون عالم ارتباط پیدا کنیم. پس این حرفا را که آفت بحث است بذاریم کنار، فقط دغدغه داشته باشیم. این دغدغه خوب است که بالاخره این که این طرف میگه همون حرف قرآن است یا اون است. این دغدغه را همه باید داشته باشیم. بنده با ارادت بسیار زیادی که خب به المیزان دارم اینجوری نیست که تسلیم المیزان باشم. هر چی نگاه میکنم اینا به لطف خدا حکیمانه سخن گفته است، اما بنا نیست عقل تعطیل بشه. گفتن تدبر در قرآن، شما تو این جهت باید دغدغه داشته باشید. اما وقتی مشخص شد آیه قرآن است دیگه دریا دل باشید، دیگه حکم خدا رو باش بازی نکنید. میفرماد اینها مادی هم، اینها معنویت رو خلاص کردن با وقتی که گفتن عیسی علیه السلام فرزند خداست. یعنی محدوده دادن به عالم معنا، یعنی عالم معنا از بین. بعد اینجا بود که ما یه بابی رو باز کردیم، از علامه طباطبایی هم کمک گرفتیم. اون باب چه بابی بود؟ اون باب این بود که خب ما در اسلام این اینجوری آیا ضربه خوردیم؟ عرض شد که مخ بحث رو در سمینار علامه بحث کردم، اون جلسه هم یه خورده بحث کردم، فکر میکنم بحث رو جامعه ترش بکنیم نتیجه بیشتر بگیریم. گفتیم بله ما در صدر اسلام هم با حذف اهل البیت همون بدبختی سرمون اومد که
سر مسیحی آمد به وقتی گفتن عیسی پسر خود.
اینجا اگه یه خود باستیم چند تا نتیجه خوب میگیریم. اولا خیلی برامون مشخص میشه که قیمت اهل بیت 4 تا حدیث نیست، قیمت اهل بیت حیات هست و حسف اهل بیت ممات هست. اونجوری بخواییم بحث کنیم، وقتی میفرماد من مات ولم یعرف امام زمانه و مات میتت جاهلیه، اگه کسی امام زمانش نجناسه، قرآن داشته باشه، سنت رسول الله رم داشته باشه ولی امام زمانش نداشته باشه، بازم جاهلیت مرده، یعنی بت پرسته. بحث شد در اون بحث قدیر مدیریت اجرایی دین. اینجا بود که از روحیه‌ای که بعد از فوت پیامبر در بین خلفا پیش اومد متوجه میشیم که اینها هم دین رو مادی کردن. حالا میگیم چطوری، و متوجه میشیم که الان خودمون گاهی گرفتارشیم. یعنی ما از دو طریق داریم ضربه میخوریم و دینمون رو مادی میفهمیم. یکی با نزدیک شدن به اروپا ما شدیداً در دینمون مادی میشه، یکی با دور شدن از اهل بیت که به لطف خدا دومیش کمتره. ما اینکه نمیتونیم از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده کنیم، مال اینه که از این بر داریم ضربه میخوریم. بینش غرب امروز بینشی است که میگه مسیح پسر خداست، یعنی دین در حد ماده. خب حالا صدر اسلام گفتن چی؟ گفتن که پیامبر، خلیفه گفت چی؟ گفت پیامبر فوت کرد، نگو پیامبر بد بود. حالا ما خودمون اجتهاد میکنیم. خوب دقت کنید، اجتهاد اون جلسه گفتم یه خوده تاکید بیشتر بکنم، ما اجتهاد که میگیم در اسلام اجتهاد در نص دین حرام است و ممنوع. یعنی هیچ وقت هیچ مجتهدی نمیگه من اجتهاد میکنم که امروز صبح 2 رکعت نماز بخونم یا 4 رکعت. این نص سنت است، فقط نص سنت است، اینجا فرق نمیکنه. صریحا پیامبر نشان داد عملا که صبح باید 2 رکعت نماز بخونم. دیگه کسی حق نداره که اینجا اجتهاد کنه که حالا اورزا که میگفتن 2 رکعت مثلا بخونیم اینجوری بوده، حالا اینجوری نه، این حرام است. اجتهاد در نص سنت و نص قرآن اونم حرام است. جالبه که بعد از خلفا خود علمای اهل سنت هم علیه اعتقاد داره، اول نه، بعد فهمیدن چه کلای سرش رفته. امروز که من اینجا نشستم، تمام علمای اسلام اعم از اهل سنت و شیعه اجتهاد در مقابل نص حرام میدونه. از شیعه از اول متوجه بود، اونام بعد متوجه شده. یعنی چی؟ یعنی نمیشه اگه اسلام یه چیزی را گفت صریحا ما بیان بگم به نظر من اینجوری، اینا میگن اجتهاد. پس اجتهاد در کجا معنا میده حقیقتا؟ در فروع دین. مثلا اسمش روسته مجتهد ما، مفقیه ها میگن دیگه. فقه در کجا کاربرد داره؟ در اخلاق که کاری به فقه نداره. علوم اسلامی حداقل 3 تا علم است دیگه، تفسیر و کلام و اخلاق و فقه. حالا اون کلام اینا رو ممکنه یه مقدار جا به جا بگم. خب فقه یکی از علوم اسلامی است، بسیار علم معتبری هم هست که من بارها عرض کردم فقه دین مردم رو نگه میداره. ما با تفسیر نمیتونیم دین مردم رو نگه داریم، ما با تفسیر میتونیم دین مردم رو عمیق بکنیم. اما فقه ببینید، علی تمام من و شما که اینجا نشستیم با فقه داریم زندگی دینیمون رو میکنیم. اگه مشکل پیدا شد میریم از آقا میپرسیم آقا اینجا ما یه مشکل داریم، خمس چطوری بدیم، زکات چطوری بدیم، این کار حلاله، این کار حرام است، اینجوری. کم هست که بگم آقا بالاخره خدا وحدتش با صفاتش یکی است، یعنی صفاتش عین وحدت است. ببینید عموما مردم ما اینجوری زندگی دین نمیکنن، ولی مردم ما رو حلال و حرام دین حساسن، همین هم دین رو نگه داشتن. خب فقه یکی از علوم معتبر دین است که کارش چیه؟ در حوزه فروع دین فقیه اجتهاد میکنه. اول فروع دین، هیچ وقت مجتهد در اصول دین هیچ قدمی بر نمیدارن، خودش حرام میدونه. یعنی هیچ وقت مجتهد که نمیاد تو اصول دین مثلا توحید را درش اجتهاد کنه که آقا به نظر حالا توحید باشد یا نباشه، حرفا نیست. آقا توحید مقابل شرک است. خب در فروع دین، فروع دین یعنی چی؟ همونا که خودتون میگین، نمیدونم نماز و روزه و حج و همینا دیگه فروع دینه. شما ببینید از مجتهد میپرسید آقا من میخوام گوسفند ذبح کنم در مکه، بفرما که آقا در این الانه که شرایط مثلا طوریست که اونجا گوسفند استفاده نمیشه، آیا میتونم بیارمش در یه جای دیگه یا نه؟ این در واقع در چی داری صحبت میکنید؟ یکی از احکام حج. حالا خب کل حج چیه؟ فروع دینه. سوال میکنید از حکم مجتهد که تو حکم خدا رو برا من دارم. آقا من در روزم این مشکل رو پیدا کردم. آیا روزم، آیا من مسافرم؟ آیا من مثلا شغلم عین سفر نیست؟ حالا مصداق مسافر پیدا میکنم یا نمیکنم؟ از کی میپرسی؟ از مجتهد. یعنی اجتهاد در فروع دین ما داریم. خب حالا اگه کسی اجتهاد در اصول دین کرد، این در واقع دین رو قبول نداره. دقیق دقت کنی، اگر کسی اومد گفت خیلی خوب حالا نماز دو رکعت گفتن طور نیست، حالا بالاخره وقت داریم، روزام که مثلا روزایی باشد که بشید شب به راحتی خوابیدیم، شبا طولانی، صبح حالا زمستون صبح پا شش رکعت نماز میخونیم و تابستون نمیخونیم دیگه. خب اگه یکی اینجور گفت، این معتقد است که پس نماز قرار دادیه. خوب گوش کنید حالا که به این جلسه. یه کسی اگه این کار کرد، شما بهش چی میگی؟ میگی آقا اصلا این فکر کنید نماز یه قراره، قرار داده. حالا میگید پیغمبر اینجور قرار داد گذاشت، ما اینجور. در صورتی که ما که اینطور معتقد نیستیم. ما معتقدیم نماز حکم خداست. یعنی از عالم غیب به پیامبر دستور دادن، جبرئیل یاد پیامبر داد، پیامبر حکم خدا را از طریق جبرئیل گرفت، حتی این وضو را جبرئیل آورده است. یعنی چی؟ حالا یکی بگه که آقا حالا چه منظور این بود است که دستارمون را بشوریم دیگه، حالا چرا حتما از بالا با پایین بشوریم؟ مثلا حالا همچنین کجا کوله میشوریم دیگه، چرا این کار نمی کنی؟ برای که معتقدید اینا شستن. یعنی چی؟ یکی بیاد آقا وضو مال شستن است. اتفاقا تا بدنت پاک نباشه جای وضو، وضو باطله. اصلا وضو مال شستن است. هر کی اینا رو میگه باید روز قیامت جواب بده. وضو برای آن است که حکم خدا در بدن شما جاری بشه، یعنی برای بندگی است. بقیه‌اش من نمیفهمم، ائمه میفهمم، اسرار بیشترشه که ما نمیفهمم. ما یه چیز میفهمیم، میخوان ما بنده باشیم. هر کی از خود چیز در باید روز قیامت جواب بده. خیلی حالا اگه یه کسی اعتقاد نداشت که وضو و نماز اینا از عالم غیب، یک سری قوانین که حقیقتی در عالم غیب داره اومده پایین، این میاد چه کار میکنه؟ این میاد نظر میده که خیلی خوب آقا حج، میدونید که خلیفه دوم صریح آیه قرآن بود، صریح آیه قرآن بود راجع به حج، اومد تغییر داد. گفتن چرا جمله مشهوره جز ابن قتیبه دین ولی سنیه، جمله خلیفه دوم را نوشت. از منم دارم جمله‌ش، آدرسش هم دارم. خلیفه دوم به قول ابن قتیبه میگه که افتخار میکنم که دو متعه در زمان پیامبر حلال و من حرام کردم، متعه ازدواج و متعه حج تمتع. خوب گوش کنید آقا، خیلی دقت کنید، صریح حرف خودشه، میگه مصلحت نیست. یعنی اون زمان مصلحت بود، حالا مصلحت نیست. یعنی دین حقیقت ندارد، دین یه قرار داده است. خب به نظر شما حالا مثلا این اگه ما مسیرمون عوض بشه، جاده رو عوض میکنیم، خب مصلحته که جاده رو عوض کنیم چون شرایط عوض شده. ولی در مورد حقیقت مثلا دین داری، حالا مصلحت نیست خدا بپرستیم، میشه هم چیزی؟ تا خدا هست و من هستم باید بپرستیم. چرا مصلحت برای خدا معنا نمیده؟ برای اینکه حقیقت غیبی است، قرارداد اجتماعی نیست. عمده مشکل این بیچاره ها در صدر اسلامی بود که فکر کردن احکام دین یک سری قرارداد است. فکر کردن پیامبر از خودش اینا رو نوشته است و گفته است. میگفتن که ملک براش اومده است، تا اینجا منکر نبودن. ولی این که اینا یک حقایق غیبی است، ما باید اینها را تبعیت کنیم، اینا مشکل شد. شما ببینید آیه قرآن میگه که پیامبر ما ینطق عن الهوا، اصلا در اختیار هوس خودش نیست. این اومد وقتی که دعوا شد سر این که پیامبر فرمودن کاغذ و قلمی بیارید تا چیزی بنویسم که آینده گمراه نشوید، این آقا دادا بیداد کرد که آقا این کارا چیست؟ این هزیون میگه، هزیون میگه. یعنی اینجوری برداشت داشتن از پیغمبر، بنابراین دین رو مادی کردن. دین که مادی شد، نمونه هاش ما مثال زدیم، حکم خدا این بود که خب زناکار رو باید کش، گفتن صلاح نیست. حکم خدایی بود که قاتل باید کش. آقا راست رفت پسر عمر یه ایرانی را کش، برای که یه ایرانی دیگه باباشو کشته بود. به عثمان گفتن، گفت صلاح نیست باباشو پنج روز کشتن، سلیما پسرشو بکشم. اصلا ببینید اینا رو بهش میاد اجتهاد در دین، نه اجتهاد در فروع دینا. پسر ابولولو ایرانی نیست، عمر رو کش کن. حالا حقیق باطل اون وقت بحث نبود، این حرفا دستش درد نکن. حالا آقا اومده زردست یه ایرانی دیگه داره وسط خیامو میره میکشتش. چرا؟ خب ایرانیه، اینا حکم خداست. به خلیفه گفتن آقا باید قاتل رو قصاص کرد. گفت دیروز ببین، اصلا جملات ببینید، دیروز پدر را کشتن، ما امروز پسر را بکشیم. نه آقا پسر را نکش، حکم خدا را جاری کن، حکم خداست. نکردن. جرأت این که در مقابل حکم خدا نظر بدن پیدا کردن. دلم میخواد این روشن بشه با این که حل شد، که ببینید این مصیبت باعث شد که ما بتونیم دینمون رو در واقع از دست بدیم. یعنی در صدر اسلام با حذف اهل البیت، اهل البیت کیان؟ اهل البیت واسطه فیضن، حکم از خودشون نمیدن، نمیگن دیروز پدر را کشتیم امروز پسر، میگن ما هیچی نمیدانیم، هرچه خدا بده. یعنی در واقع از همان منبعی که پیامبر قرآن رو آورد، اهل البیت از همان منبع حکم میگیرن، فقط دین جدید نمیارن. اینم از قرآن میگیم. من اینجا یه نکته بگم، در قرآن داریم که این قرآن یه مقام غیبی داره. در سوره واقعه که توفیق دارید بعد از نمازاتون در بعد از عشاء میخوانید، میفرماد انه لقرآن کریم، این قرآن یه قرآن کریم است، بسیار بلند مرتبه است. فی کتاب مکنون، این نوشته ها نیست قرآن، اینا صورت لفظی قرآن است، در یک کتاب مکنون پنهان است. پس خدا از کجا بفهمین؟ نه لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون میفهمن. یعنی کی به اون مقام غیبی قرآن دستیابی میتونه بکنه؟ مطهرون. وقت تو خود قرآن میگه کیا مطهرن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل البیت، ما تصمیم گرفتیم فقط، خیلی حرف حساب، فقط انما، بقیه چی؟ به پناه اهل البیت مطهر میشن. یا آیه رو ضبط کنید از قرآن، اگه این آیه در قرآن هست که هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا اراده کرده است فقط شما رو از الرجس یعنی هر گونه آلودگی جهل، آلودگی مسخ، از هر گونه آلودگی پاک کنه. و یطهرکم تطهیرا، این آخرش اهل ادب میدونن، یعنی از این تطهیرا، نه از اون تطهیرای عجیب و غریب. پس کی به قرآن میتونه دست بیابد؟ مطهرون. کی مطهر است در قرآن؟ اهل البیت. شق سومم که نداری، این قرآن هم شما. پس اهل البیت در جامعه نقششون چی بود؟ نقششون این بود که زمین را به آسمان وصل می‌کردن. یعنی اهل البیت حقایق را از قرآن می‌گرفتن، در کانال شریعت اسلام ارائه می‌دادن. خوب گوش کنی. امروز دیروز یه جمله خوندم، خیلی هم حرص خوردم. این آقا نوشته است که حکومت دینی و غیر دینی ندارد. در جامعه دینی حکومت دینی است، در جامعه غیر دینی حکومت غیر دینی است. بعد مثال که مثلا میزنه، مثلا مثال زمین شناسی ها میزنه، اون که زمین شناسی دینی یا غیر دینی که نداریم، این درسته، ولی حکومت حکم است، زمین شناسی واقع است. یعنی سنگ با حکم یکی است. گفتن خدایا یکی بخواد بدی کنه چقدر قشنگ میتونه. همه اون که خودم بودم جوانای ما والا اینا رو میخونن، حالا تفکیک این که بله زمین شناسی یعنی زمین شناسی اسلامی یا غیر اسلامی نداریم، ولی حکومت اسلامی یا غیر اسلامی نداریم. یعنی حکم چه از صدام یا چه از خدا حکم است. حکم صدام بطلان محض است، حکم خدا حق محض است. خوب التفات بفرمایید، چی شد؟ قضیه اینجور شد که آمدن و حکمی که باید از خدا برای بشر میمده، خواهش میکنم به این جمله دقت کن، تبدیل کردن که حکمی که بشر برای بشر بیاورد. این خیلی فرق است. حکمی که بشر برای بشر بیاورد در حد بشر است، حکمی که خدا برای بشر بیاورد در حکم حق اهل البیت نقششون این بود. اینها اومدن دین رو مادی کردن با حذف اهل البیت، گفتن خلیفه اجتهاد کنه حق دیگه، یعنی مردم به مردم واگذار شدن، مردم به مردم، که در اون سمینار سال 71 علامه طباطبایی اگه نظرتون باشه اونجا یه بحثی کردیم که ما در اسلام این دموکراسی را نداریم که الان اینا چماق کردن برای ما. حکم مردم بر مردم ما نداریم، ما حکم خدا بر مردم داریم. همینطور که حکم امام رو نماینده مردم نمیدانیم، نماینده خدا میدانیم. امام به رأی مردم حکم نمیده، نظر میکنه، حکم خدا رو میگیره بر مردم میده. مردم عمل نکنن از خدا دور شدن. خیلی آدم قصه میخوره، خدا در قرآن میگه که ای پیغمبر تو حکم ده بگو، بل جا بالحق، بلکه پیامبر با حق اومد، ولیکن اکثرهم للحق کارهون، ولی اکثر مردم نسبت به حق کاره هن. یعنی ملاک رأی مردم نیست در حقیقت. حالا رأی میخوایم مردم جاده برای شما بکشیم، بیاید رأی بدیم، بدیم. برای همین ما افتخار بزرگ میکنیم، حیف که جوانای ما نمیدونن گاهی چه خبر است که این حکم این که مجلس باید از کانال شورای نگهبان رد بشه. یعنی رأی مردم اگر با حکم خدا تضاد داشت، رأی مردم بریز به دیوار. اگه 1 میلیارد آدم رو رأی دادن، ما مگه یکی از افتخاراتمون در مجلس شورای اسلامی نیست که نه اکثریت هم رأی بدن، ولیکن اکثرهم للحق کارهم. ما رأی حق را میخواییم. اونها گفتن چی؟ گفتن مردم را به خود وامی گذاری، هرچه مردم خواستن عمل میکنیم. اهل البیت کارش این است که مردم را به خدا وصل میکنیم. خب اینجا یه نکته ای میخوام بگم، همین بحثه امروز تو جامعه ما هست، باید مواظب باشیم که مثلا چی؟ میان میرن میکروفون رو میگیرن جلو 4 تا آدم تو خیابون، فکری و غیر فکری، آقا نظرتون راجع به این برنامه چیست؟ اصلا کجاش این حرفا رو منده؟ آقا این برنامه اگر حق است چه حق است، اگر باطل است، اگر تمام ملت دنیا هم نظر بدن باطل است. این که نشد خود بعدم یه 20 به خودشون میدن. جالب است هر کیم که بگه بی خود است که پخش نمیکنن که، اختیار شوخی که نداریم، من میدونم چه خبر است. یعنی یک بازی با عواطف انسان ها، با حقیقت جامعه. بعدم ما یواش یواش حواسمون پرت بشه که آقا فکر کنیم چون مردم یه رأی را میگن خوبه، مثلا 7-8 تا 100 تا نه 1 میلیون بگن خوبه، پس این حق است. حق ربطی به کثرت ها نداره. هر چه به وحدت نزدیک بشید به حق نزدیک، هر چه به کثرت نزدیک بشید از حق دور. اهل البیت واسطه بین کثرت و وحدت هم. وحدت مطلق خداوند است، عالم ماده کثرت است. حالا اهل البیت از صحنه بگیریم، یعنی حکم خدا رو ما از صحنه بگیریم، اسیر کثرت ها میشیم. کثرت ها به ذات خود باطل است، چون کثرت مقابل وحدت است. گاهی این حرفا زده میشه، مواظب باید باشیم درست بزنیم که آقا چی؟ مثلا رادیو تلویزیون که مال یه قشر خاص نباید باشه، باید مال همه باشه. مال همه باشه ولی همه یه حق یا حق ملاک نیست همه. بله که میگن آقا هر چی با میکنیم یه آخون پشتش، میخوام آخون پشتش نباشه. حالا که چی؟ حالا یه رقاص پشتش باشه؟ نعوذ بالله. اینا چی اسم میگود آقا آدم هرس میخوره؟ نه خیر، رادیو تلویزیون مال همه، اما همه در پایگاه حق. نه اینکه بریم از این فکونیا تو خیام بپرسیم میگه نه خیلی خوبه کانال 8 رو من واکنید، دنیای سرگرمی افتخارم میکنیم. والله جای افتخار نیست، خدا میدونه اصلا اینجوری نیست. یعنی اینا نیست، مردم باید به درون خودشون به غیب برسن. هر چه عوامل غفلت و سرگرمی زیاد کردیم، مردم رو از حق باز کردیم. مگه ما موفق بودیم که میخوایم بر اون بتابیم بازم دوباره؟ این کارا چیه؟ دنیا عجیب است که گفتن که چی؟ اگه مثلا غرب اومده بودن به سید قطب، اون جمال عبدالناصر گفته بود که حالا که نمیشه فاحش خونه نداشت، بگو چطوری فاحش خونه اسلامی داشته باشی؟ من نمیدونم چرا نمیشه فاحش خونه نداشت، چون غربی ها دارن، چون هرچی غربی ها دارن ما باید داشته باشیم دیگه. خب اونا فاحش خونه دارن، ما باید داشته باشیم. فقط یک کارش که اسلامی نگفتن، ما فاحش خونه اسلامی نداریم. تو اسلام این حرف انگار که بناست هر چه اونا دارن ما داشته باشیم. یعنی خب بنابراین پس دیگه حالا باید دنبال اونا را بیافتیم. به قول یکی از دانشمندای معاصر میگه همینم استیدای غرب است، همینم فکر غربی است تو ذهن ما که فکر می‌کنیم هر چه اونا دارن ما باید داشته باشیم. این که ما اصلا همین حرف باید نجات ما رو میداد که آقا
مثال بود. من دوستان میفهمن که مثال، من میگم مثال بحثا محدود میکنه و دلم نمیخواد خیلی مثال بزنم، چون این مثال باید شد که اصل مطلب محدود شد به همین مثال. حرف خیلی گسترده تر از یه مثال، اصلا این مثال چون دم دست بود من زدم، ولی شما اصل حرف التفات بفرمان. حرف این بود که باید بشر به خود واگذاشته نشود. دین قراردادهایی نیست که انسانهای بزرگ ریختن. دین مادی نیست، دین ماده نیست، دین برای اتصال بشر است به عالم بالا. اگه حکم خدا جاری بشه در این جامعه، در واقع جامعه به خدا وصل است، خدا وحدت است و قرار جامعه با قرار میشه. اگه جامعه از حکم خدا برید به خود واگذار میشه، جامعه کسرت است و حرکت به اضمحلال و بحران میرسه. جامعه ای که از خدا واز شد، یعنی حکم خدا درش جاری نشد، جامعه متشتت آشفته است. بعدش این است که بشر آشفتگیش رو نمیبینه. همین عصریه داشتم یه مقاله مطالعه میکردم، خوب بود، حرفش این بود که نهایتا که بشر باید این فرهنگ درش به وجود بیاد که آمدست در این دنیا که از نعمتهای خدا استفاده کنه. تاکید داشت، میگفت یه وقت شما میگوین این آب، یه وقت میگوین نعمت خدا. اگه بگید نعمت خدا، کلی زاویه دید عوض میشه، کلی نوع زندگی عوض میشه. پس از نعمت خدا استفاده میکنن برای اینکه خدا رو ارتباط باش برقرار کنن. بگذاریم، پس اینجور نیست. باید یادمون باشد که ما دموکراسی به معنای معمول دنیا که مادرش لیبرالیسم باشد، و لیبرالیسم هم یعنی آزادی از همه چیز، حتی از دین. میدانید که به قول اون دانشمند میگه اول از آزادی حکومت خشن کلیسا شروع کردن، ولی بعد به آزادی از همه دینداری خط کردن. جمله مشهوری داره ژان پل سارت، میگه که بشر باید از تحکم آزاد باشد، حتی تحکم از دین. خب اینه دیگه، حتی تحکم از دین، یعنی هیچ کس نباید به ما حکم کنه. اومانیست یعنی این دیگه. حالا یه همچی بینشی آمد در صحنه جامعه، حالا که یه همچی بینش اومد در صحنه جامعه که دین رو مادی کرد و دین که مادی شد، در واقع بشر از دین محروم شد، درمان چیست؟ من یه چند تا جمله نوشتم، بلکه انشاءالله نتیجه بده. باید نگران علاقه مردم به ظاهر و ظاهر بینی بود. شما اینو بدانید، این که مشکلات من شما حل نمیشه، برای اینکه نگران این نیستیم که مردم فقط به ظاهر بسنده میکنن. حال چه این ظاهر بینی در تجملات باشد و چه در دین. ظاهر بینی یعنی در حد مانده، این خطرناکه. شما ببینید چقدر تلاش نیست که این ماه عزیز رجب، دقت کردید تمام دستورات دو محور داره، یکی از دنیا بکن، یکی به خدا وصل بشه. دقت کن، ماه استغفار است دیگه. استغفار یعنی چه؟ یعنی آقا استغفر الله، مثلا این ذکری که زیاد باید بگید به همه روزه، استغفر الله و اسأله توبه، یعنی خدایا نجات هم بده از گناه ها و از تو نظر به تو را میخوام، یعنی کندن از دنیا. یکی از ذکرای خیلی خوب این ماه میدانید قول هو الله احد لا اله الا الله آیت الکرسی. این ستاره دقت کردید، یعنی همه توجه به حق. خب یعنی چی حق؟ یعنی غیب عالم. اصلا ماه رجب ماه نظر به غیب عالم است. یعنی آقا 7-8 ماه افتادیم توی ماده و مادیات بسه. ماه رجب ماه نظر، برای همین هم تو اون روایت میگه که ماه خداست. در یه روایت داریم که این روایت تو مفاتی هم داره که ماه رجب ماه خداست، یعنی این ماه به غیب باید نزدیک شد. ظاهرگرایی صرف خطرناک است، البته از ظاهر به باطن رفتن خطرناک است. اگه بچه ها گاهی دیدید اینا رو باید خودشون مواظب باشن، مثلا یه بچه که نماز داره میخونه ده نشون میدیم کلی بالای این سربندیش گل و بوته هست، آقا این کی نماز میخونه؟ حالا دختر منم بخواد مثل این دختر نماز بخونه، آقا کی نماز میخونه؟ و چه کاری اس میکنی؟ میگه میخوام علاقمندش کنم به نماز. نه، علاقمندش میکنی به گل. باید خیلی احتیاط کرد. یعنی کار خیلی حساسه. ما راحت تر از اینا میتونیم دینداری کنیم اگه بخواد. نتیجهش هم اینه، شما ببینید، شما باید باج به این بدی که دینداری کنه. یارو میاد نوکری پیامبر میکنه، میاد میگه یا علی دستمو ببر، گناه کردم، دزدی کردم، نوه میزنه که طهرنی. یعنی خودش بدهکار دین میدونه، چون میدونه باید خیلی نوکری کنه تا در غیب روش باز بشه. باید ظاهر بینی رو کم کرد. هر چه ظاهر بینی در دین ایجاد بشه، دین مادی میشه. اگه دین مادی شد، حالا بعد آیه سیایه که با هم میخونیم ماجرا پیش میاد. باز من اینجا نوشتم که در دین دو اصل باید رعایت شود. یکی این که هر ظاهری باطلی دارد. خیلی رو این فکر کنید، آیه قرآن هم هست، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر ظاهری باطلی دارد. حتی رکوع و سجود در عالم ماده حرکت است، در عالم غیب صورت است. روز قیامت آقا و در عالم برزخ یکی میاد جلو شما، شما میگوید من انت، حالا ملائکه باشد مثلا من انت، تو کی؟ میگید انا رأیک، من عقیده تو هم. ببینید عقیده تو این دنیا همین عقیده به این که مثلا لا اله الا الله، این عقیده است. اون دنیا غیب داره، این عقیده که این دنیا یک فهم قلبی است، اون دنیا غیب داره. سجده و رکوع اون دنیا صورت داره، اون دنیا یعنی باطن این دنیا دیگه. همین حالا اینه شما بدانید تمام این که دقت کنید، الفاظ رو درست ادا کنید، تمرکز داشته باشید، برای اینکه یه ملک تمیز بسازید. مگه روایت نداریم که از هر قطره وضوی شما یه ملک ساخته میشه؟ دروغه، خدا هم نه همینطوره. یعنی این قط، این آب تا تو دریاست آبه، وقتی اومد آب وضوی شما شد دیگه آب وضوست، هر قطرش یه ملک میشه. یعنی شما این ظاهر رو بدانید باطن دارد عزیزان. هر یکی این که هر ظاهری باطنی دارد و با رو کردن به باطن از قشریت صرف در امان باید. اگه به باطن رو کنیم از ظاهر جدا نشیم، ما صوفیگری نمیخوایم، یعنی نماز درست بخوانی ولی بدونی باید با غیب ارتباط داشته باشیم. میگه که با توجه به باطن از قشریت جدا پیدا میکنیم، جدا میشیم. همین هفته تو بحث آداب و صلات یه جمله از امام خوندیم، خیلی عالی امام، جمله امام رو دقت کنید، میفرماد کسانی که مؤمنین را فقط در ظاهر عبادات متوقف می کنن، اینا شیاطین راه الله هستن. کتاب آداب و صلات دو صفحه قبل از قیام، قبل از قیام دو صفحه قبل از قیام تو ذهنم هست. کسانی که عکسش امام آدمی هست که ظاهره حفظ میکنه و اون مسخره بازی را هیچ کس قبول نداره. یک کسی بگید آقا ظاهرا هندسه‌ام هم درست نخونی، تو که بی خودی. اما کسانی که انسانها را به در ظاهر عبادات متوقف کنند، شیاطین راهند، خار راه سلوکند، تعبیرهای خود ایشونه. پس یکی این که باید مردم از ظاهر و باطن دین استفاده کنند، دیگر این که خود دین برای اثبات حقانیت دین کافی است. اینقدر دلم میخواد اینه شما دقت کنیم، آخه دین خودش ارزه نداره خودش ثابت کنه. خب پس خدا ضعف کنه کار بس با ذات خودشه. ما چی کار داریم؟ خود دین رو ارائه بدیم. من خودم اینقدر احتیاط دارم، میترسم که یهو شما یه طوری بشید که بنده بخوام بر اثبات حقانیت دین یه دلیل از یه جای دیگه بیارم که مثلا آقا چی دین خیلی مهمه. چرا مهمه؟ هزار دانشمند راجع به اسلام حرف زدن. نمیخوام بگم اینا بده یا خوبه، ولی شما خود دین رو یه خورده واردش بشید. من نمیدونم آدم بیاد وارد بشه، خوب فکر کنه راجع به دین. خب ببینید ماه رجبش میگن آقا باید از دنیا کنده بشی به خدا وصل بشی، تو هم که جان در آتش خداوند است، یه چه مشکلی ما داریم؟ گاهی وقتا ما دینداری نمی کنیم، سخنرانی دینی می کنیم. این که دین نیست، ما باید خود دین رو داشته باشیم. دین خودش تواناست برای قانع کردن قلب ما، باید جای دیگه نباید. گاهی دیده شده برای اثبات دین میرن یه چیز دیگه رو میارن، این چهره دین پنهان میشه. بحث دوم بحث سنگینی است. یه جمله دیگه هم دارم برای اینکه اگه بحث ان شاء الله به بستر بیفته. ببینید عرض من این است که
دین دار شدن یعنی آدم روحش تغییر کنه. باید تغییر در وجود آدم پیش بیاد، نه در اطلاعات آدم. اطلاعات مقدمه خوبیه. باید یه کاری کنیم آدمها وجودن تغییر کنند تا ماده را اصل نبینن. من گاهی دوستان را میبینم میان به طرف درس و بحث و جلسات تفسیر و اینا میان، ولی خودش نمیدونن. بنده خیلی امید ندارم اینا بمونن. چرا؟ کسی که اصل رو دنیا گرفت هنوز وجودش اونچنان تغییر نکرده است که معنویت و اصل بگیرد، این دین را وسیله دنیا میخواد، این نمیمونه. این نه مزه دین داره رو میچشه نه میمونه. خب طبیعی هم از نمونه. بندن یه غذایی که خیلی بیمزه باشه نمیخورم بعد از یه مدت. اگه دین باعث نشه که شما یه تحولی در خودتون ایجاد کنید، بعد که رئیس یه اداره میشین می دکور عوض شد. آقا کسی که دلش تو دنیاست خب دنیا رو قشنگ میکنه برای خودش. این که میبینی بعضی از آقایون دکوراشون عوض میشه، پوزشون عوض میشه، تو این دل دنیایی است. الفاظ دینی است، الفاظ دینی است، لفظ دینی است، اما میگه دل تماس دعا، یا اما میگه دل تو مواظب ما باش. این التماس دعا که نمیگه که. باید که انسان در درونش یه تحول ایجاد بشه تا چی؟ تا دینش عادتی نشه. مگه یکی از مشکلات ما این نیست که یا مردم دین ندارن یا دین عادتی دارن؟ دین عادتی توش اسراف میشه، نمیدونم پوز داده میشه. طرف میگه آخه این گل که میخری میبری در میخوای ببری برای یه بیمار، این حرام بیان است، تو داری اسراف میکنی. یه دخو بعدش میاد. یعنی چه؟ یعنی براش خدا مهم نیست، حکم خدا مهم نیست، جرأت نمی کند که حکم خدا را اجرا کنه. چرا؟ چون دینش تحول درش ایجاد نکرده، عادت براش ایجاد کرده است. وقتی همه چیزها را در پرتو حقایق دینی دیدیم، دین محبوب میشه. وقتی دین محبوب شد، خدا که صاحب این دینست بر قلب ما تجلی میکنه، زندگی زندگی آرامی میشه. دیگه هر روز نمیخوایم بودم یه جای یه دکوری به زندگیمون اضافه کنیم. ولی عکسش، اگر ارتباط با خدا ضعیف شد، ارتباط با دنیا قوی میشه و انسان دینی دیگه نیست، دنیاییست. حتی دین رو دنیایی میکنه. و وقت اگه دین دنیایی شد چی میشه؟ یه سوالی کردن جواب بدیم و ادامه بدیم. بحثم میفرمان در مرحله هدایت جامعه اسلامی که شامل همه مردم است، آیا لغو بهتر از فساد کامل غربی نیست؟ یعنی همین برنامه هایی که بعضن در تلویزیون لغو است بهتر از ماهواره فاسد نیست؟ و اگر این روش غلط هست چطوری بحث کنیم؟ حالا نظرم نیست که اس بردن بخونیم. ببینید یه سوال هست، یه بار دیگه من اینو بحث کنم. هوس، یه خودتون امتحان کنید هوس را اگه به میدان بیاری، یه خورده نظرشو بپرسی که خب یخته نظره ده بده. هوس جنسش چیه؟ هوس جنسش نه که اگه میدان بش دادی مثل آتش هست، همین طور میسونه و میاد جلو. ما کجا داریم که یه خورده هوس مردم رو تایید کنیم؟ این یه اصل. یا اصل دیگه هست که آیا مردم عادی رو مثلا باید چه کار کرد؟ مردم عادی رو میشه مثلا گفت علامه طباطبایی درشون سخنرانی کنیم؟ مسلم نه، آقای قرائتی باید بیاد برای مردم عادی سخنرانی کنیم. ولی ما نباید تأیید کنیم هوس مردم. ما هم زمینه برای اینکه مردم هوس رانی کنن تعیین نکنیم، مردم را به روش های مختلف هدایت کنیم. چون هرچه شما لغو رو تقویت کنید، هوس تقویت میشه. در لغو طبع روش میکنه نه فطرت. نمونش هم شما ببینید، یعنی ما از ترس ماهواره، علی مردم ما، بنده برداشت نمینه، مردم ما از نظر فرهنگ دینی پایین آمدن، ظاهرن بالا نرفتن، در صورتی که وظیفه ما بود که مردم رو بالا ببریم. شاید بگید که نه آقا نمیان زیر بار نمیرن. آقا من امتحان کردم، شما کجا بدترین شرایط رو، گاهی آدم های خیلی عادی هم. بنده گاهی شده در یه جای خیلی عادی، هیچ هم متدین نیستن،
گاهی صحبت میکنید تقاضاشون اینست که آقا چی یختم از این حرفا بزنید. باور کنید یه ما یه جایی صحبت میکنید خیلی هم عادی اومده بودن دور ما که آقا چرا شما نمیگید رادیو تلویزیون از این بحثا بکنید. مردم هم گاهی خسته میشن از حرفای تکراری و لب ما، از یعنی ما از ترس این که مردم به ویدیو دوچار نشن باید مواظب باشیم که مردم خودشون یه جور دیگه غفلت نکنن. من نمیدونم امیرالمومنین یه جمله ای دارن، من اونا منظورمه. حضرت میفرماد وظیفه من است که شما رو تربیت کنم تا دیندار بمانید. فرماد یه وظایفی نسبت به هم داریم دیگه، دارم حقوق بین ما رعیت و حاکم. حضرت میفرماد وظیفه من است که اولا بیت المالتون رو حفظ کنم، بعد میفرماد وظیفه من است که شما رو تربیت کنم که دیندار بمانید. یه وقت نیست که حکومت تقصیر کنه. اگه یه کسی یه گوشه نشسته تار میزنه این خطرناک نیست، اما اگه حکومت طوری عمل کرد که در تربیت مردم سهل‌انگاری شد به حد وظیفه ما، بلکه یکی نخواد دیندار شد، این باید وظیفه خودش انجام بده. یعنی ما باید تلاش کنیم مردم تربیت بشن و دیندار بشن. و من اتفاقا فکر میکنم که گاهی شده ببینم بحثایی از دانشمندان خوب را میذارن آخر، بحثای لب را میذارن.